جلسه 108 22 تیر 1360 برابر با 11 رمضان 1401 موضوع ریا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به چگونگی معالجه بیماری ریا بود. گفته شد دو راه دارد، یک راه علمی یعنی از راه تفکر تدبر، راه دوم راه عملی. اما راه علمی که در جلسه گذشته به او اشاره شد، نسبت به چگونگی تفکرش، یکی از مسائلی را که انسان می تواند از اون راه وارد شود و این روح را از مسیر ریاییش منحرف کند، این است توجه کند به این نکته. اون انسانی که معتقد است به مکتبهای الهی، اون کسی که اصول ریشه‌ای مکتبی را پذیرفته و بعد در عمل ریا می کند، توجه به این نکته کند که ریا در عمل این می کشاند انسان را به فساد عقیده و به تعبیر دیگر فساد عملی انسان را به فساد اعتقادی می کشاند. خیال نکند به این که اگر عملش باطل بود عقیده صحیحش پابرجا می ماند. نه، یک رابطه مستقیمی است بین ایمان و عمل، یعنی عمل نقش دارد روی اعتقاد و ایمان. اگر نسبت به اعمالش خصوصا اعمال پرستشی و عبادیش سهلنگاری کند و نعوذ بالله ریا کند و ریاکارانه انجام بدهد، این را بداند که منجر به فساد عقیده هم می شود و مسئله ارتباط بین ایمان و عمل، عقیده و عمل، خودش یک بحثی است جداگانه که در باب خودش این هست که اصلا مسئله ایمان این چنین نیست که فقط از راه تعقل باقی بماند. اون چرا که روی دل اثر دارد، چون مخزن ایمان دل است و نقش عقل اونگاه کارساز است که روی دل اثر بگذارد، که در مباحث گذشته اشاره شد عمل روی دل اثر دارد، لذا ایمان و عمل این دو در کتابهای الهی مخصوصاً در قرآن در کنار هم قرار می گیرند. جهت این است از راه تفکر انسان ممکن است مبدأ و معاد را بپذیرد و نقش تعقل اونگاه کارساز است که روی دل اثر بگذارد و اون حالت باورداشتن برای دل و قلب حاصل شود. وقتی این حالت برای دل حاصل شد، این حالت آنگاه رو به فزونی و استقامت و ریشه‌داری می رود، این درخت ایمانی در دل، که انسان بر طبق آن چرا که تصدیق کرده است و پذیرفته است عمل کند. عمل کأنه آبیاری است که انسان می کند نسبت به این درخت و نهال ایمانی که در دل کاشته است، که اگر عمل نباشد این نهال دست خوش زوال و نابودی است. لذا اون کسانی را که در اعمالشان مبتلای به ریا می شوند، اینها توجه به این جهت پیدا کنند که یک مسئله سطحی نیست مسئله ریا، مسئله کوچکی نیست. ریا در عمل موجب می شود که عقیده را فاسد می کند، ایمان را زائل می کند و از بین می برد. گاهی اونهایی که اهل معرفتند تعبیر می کنند به این جهت که انسان سلوک الالله که می کند، بداند اگر سلوکش به قدم صدق باشد، یعنی به گامی راستین باشد، این سلوک الالله است و به مقصد می رسد. ولی اگر این سلوک به قدم باطل باشد، یعنی ریاءً باشد، اعمالش ریایی باشد، این نه تنها به این که به اون مقصد نمی رسد، بلکه همون نور ضعیفی که از نظر ایمانی در دلش تابش کرده بود، این عمل ریایی اطفاء می کند، خاموش می کند اون نور را. ظلمتی دارد این عمل که اون نور را از بین می برد. لذا توجه به این جهت پیدا کند و این موجب می شود که انسان در اعمالش مخلصانه کار کند، نه ریاکارانه، چون خطری بزرگ او را تهدید می کند. باز راه دیگری علمی و آن این است: کسی که معتقد است به مکتبی الهی بداند اون چرا که در مکتب است حتمی است و اونها سننی الهی است و لا تبدیل از برای سنت الهی، تبدیل پذیر نیست، تغییر پذیر نیست. یکی از مسائلی که به عنوان یک سنت الهی است این است: اعمالی را که انسان در رابطه با مکتب‌های الهی انجام می‌دهد، اگر اون عمل خیر باشد و مقصد هم خدا باشد، خلوص در انجام عمل باشد، اگر چه اون عمل را سرن و پنهانی انجام بدهد، اگر زمانهایی طولانی بر اون شخص بگذرد، بالاخره خوبی، زیبایی اون عمل را خداوند بر او ظاهر می کند. فکر نکند به این که عمل را نهانی انجام داده ام، این عمل سرن انجام شد چه فایده؟ نه، فایده او را ولو به گذشت سالها باشد درک می کند. و از طرفی در مقابل، اگر عملی را ریایی انجام بدهد، سالها بگذرد، بالاخره خودش متوجه زشتی و بدی اون عمل خواهد شد. روایتی است، این روایت در وسائل باب 12 از ابواب مقدمه عبادات است. اصل روایت در اصول کافی در باب ریا اونجا نقل شده. جراح مدائنی است نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه در ارتباط با این آیه شریفه: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. کسی که آرزوی دیدار پروردگارش را دارد، پس او عملی انجام می دهد که شایسته باشد، و عمل شایسته با این خصوصیت که هیچگاه شرک نسبت به پرستش پروردگارش نمی ورزد در ارتباط با عمل صالحش. قال، یعنی حضرت فرمودند: الرجل یعمل شیئا من الثواب. شخص انجام میدهد عملی را که او ثواب دارد، لا یطلب بهی وجه الله، ولی در ارتباط با این عملی که اسکلت زیبا دارد، این قصدش خدا نیست. انما یطلب تزکیت النفس، غرضش از انجام این عمل این است که خود را پاکیزه و زیبا جلوه دهد پیش مردم. یشتهی ان یسمع به الناس، این دوست دارد به این که مردم بشنوند این عمل زیبایی که این انجام داده است. فهذا الذی اشرک بعبادت ربه، این همون کسی است که شرک ورزیده است نسبت به پرستش پروردگارش. ثم قال، سپس حضرت فرمودند: ما من عبد، هیچ بنده ای نیست، اثر خیرا فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له خیرا. هیچ بنده ای نیست که پنهانی خیری را انجام بدهد و سپس روزگارانی بگذرد تا اینکه خداوند ظاهر کند، آشکار کند برای این بنده زیبایی این عملش را، خوبی عملش را. و ما من عبد هیچ بنده ای نیست یسر و شر را، در پنهان هم عمل زشت انجام بدهد. فذهبت الایام، روزگارانی برش بگذرد، حتی یظهر الله له شر را، تا این که خداوند آشکار کند برای او زشتی این عملش را. بنابراین توجه به این جهت که یک سنتی الهی است، کار خوب ولو این که در پنهان باشد، یعنی خالی از ریا باشد، انسان انجام بدهد، بالاخره خوبی او را درک خواهد کرد، یعنی در ارتباط با خلوصش. ولی عمل زشت اگر چه پنهان باشد، چه برسد که عمل زشت آشکار باشد. گفته شد ریا از عناوین قصدیه و عبادات، اینها اسکلت هایی هستند و جان عبادت، روان عبادت نیت است، و اگر نیت آلوده به شرک باشد، اون عبادت زیبا نیست، بلکه اون عمل شر است. اگر چه در پنهانی انسان ریا کند، نه در آشکار، روزگاران بر او می گذرد و زشتی همون عمل ریایی نهانیش را درک می کند. خصوصا نسبت به خود ریا. خود ریا عملی است پنهانی. خودش دقت کنید، اون قصد ریایی در نهان انسان پنهان است، اون عمل ظاهری است که در جمع آشکار است. این که در زیل روایت دارد و ما من عبد یسر و شر را، هیچ بنده ای نیست که پنهانی شری انجام دهد، یعنی همون حرکت درونی ریاییت، اون قصد و نیتی را که در دل کردم من، نعوذ بالله، که این شر بود، در دل قصد کرده است پیکر عمل زیبایی را برای جلب قلوب دیگران انجام بده. این قصد نهانی، عمل درونی دل و روح، این شر است. پنهان انجام دادی این را، بدان روزگاران که بر انسان بگذرد، خدا همون را بر انسان ظاهر می کند، همون قصد درونی زشت را بر خود انسان ظاهر می کند، آشکار می کند زشتیش را، که اگر انسان بخواهد راجع به این مسئله در ابعادی که گسترده دارد بحث کند، مفصل خواهد شد. بنابراین با توجه به این جهت که قصد خلوص در دل چه زیباست، گرچه نهانی انجام شد، ولی خداوند زیباییش را به انسان می نمایاند. قصد ریایی در دل گرچه نهان انجام شد، زشت بود، زشتی نهانی بود، سری بود، اما زشتی او را خداوند به انسان ولو به گذشت ایامی باشد، این را می نمایاند. لذا یکی از راه‌های علمی برای زدودن این مقصدهای ریایی، توجه به این جهت است. مطلب دیگر، راه دیگر از نظر علمی این است، انسانی که مبتلا به این مقاصد ریایی در ارتباط با اعمال نیکش توجه به این جهت پیدا کند. عمل را که برای دیگری می آورد و به رخ و رؤیت دیگران می رساند می خواهد در ارتباط با زیبایی عمل بهره گیری کند. به تعبیر دیگر می خواهد از جلوه عمل ظاهریش بهره گیری کند. توجه کند به این جهت. باز یکی از سنت‌های الهی این است: جلوه‌گر شدن عمل نیک پیش چشم دیگران. اگر عمل به مقصدی الهی باشد، خداوند به اون عمل جلوه می دهد و اگر مقصد غیر خدا باشد و ریا باشد، جلوه عمل را می گیرد خداوند. روایتی است، این روایت در باب 11 از ابواب مقدمه عبادات صاحب وسائل نقل می کند که این روایت در اصول کافی هم هست، اصلش اونجاست. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است: قال من اراد الله عز وجل بالقلیل من عمله اظهر الله له اکثر مما اراده به. کسی که قصدش خدا باشد از عمل و عملم کم باشد، عمل کمی انجام داده ولی مقصد خدا بوده، خداوند ظاهر و آشکار می کند برای این شخص مخلص بیش از اون چه که او اراده کرده بود از نظر عملش. یک بعد روایت این است که این عمل پیشش کوچک جلوه کرده بود، به نظرش می آمد کاری نکردم، خدا جلوه این عمل را در بعد دنیایی زیاد خواهد کرد. این بعد دنیایش، یعنی اگر بنا بود از نظر بعد دنیایی روی این عمل حساب بشود، چه مقدار برد داشت و جلوه داشت؟ بیش از اون چه که او تصور کند، خداوند ظاهر می کند برای این شخص جلوه عملش را. برد به عمل می ده، جلوه می دهد. یه بعدش این، و اما از نظر بعد اخروی، یعنی در قیامت میگه من کاری نکردم، ولی در قیامت میبیند عملی که مخلصانه انجام شد چه مقدار این کار سازی داشت برایش، که در بحث اخلاص اونجا باید این بحث بشود که اثر اخلاص از نظر بعد قیامتی، اثر و پاداشی که در رابطه با عمل مخلصانه است. و من اراد الناس بالکثیر من عمله، کسی که مردم را نسبت به عملی که انجام داده و اون هم عمل زیاد. یعنی برای مردم کار کرده فی الواقع و اون هم کار زیاد، اما عملی که ظاهرش این است که باید برای خدا انجام داده باشد. فی تعب من بدنه، یعنی رنج و تعب و ناراحتی های این بدنش تحمل کرده، چون کار زیاد کرده، خستگی هایی که در رابطه با این عمل ریاکارانه دارد. و سهر من لیله، یا و سهر من لیله، چقدر این بیخوابی کشیده در شب و عمل زیاد انجام داده، به ظاهر عبادت ها کرده، نماز شب ها خوانده، اما واسه مردو عبد الله الا ان یقلله فی عین من سمعه. سنت الهی بر این است، قانون الهی این است که خداوند کوچک می کند این عمل زیاد این را در چشم کسانی که بشنوند این چنین اعمالی انجام داده. به تعبیر ما آقا نقض قرض واژگونه شدن است. قصدش این بود که به گوش دیگران برسد و عمل بزرگ جلوه کند، ولی خداوند اون عملی را که در رابطه با غیر او انجام بشود، قصد نسبت به اون عمل شرک باشد، عمل عبادتی، ریا باشد، اون عمل را در چشم مردم کوچک جلوه می دهد. این هم توجه دیگر برای معالجه بیماری ریا. و اما باز راه دیگری است و این رو دوستان دقت کنند. شخص ریاکار می خواهد قلوب دیگران را تسخیر کند، دل دیگران را متوجه خود کند. در این رابطه ما وقتی نگاه کنیم به مکتب‌های الهی، می‌بینیم مسئله در رابطه با قلوب اینطور طرح می‌شود که دلها در دست خداوند است. انسانی نمیتواند دلی را تسخیر کند. چرا؟ دقت. انسانی در رابطه با شهوت دیگری میتواند به سوی خودش شخص را جذب کند، شهوت، ولی دل، یعنی به این معنا که طرف را مجذوب خود کند، در رابطه با شهوت نه، با معنویت اشتباه نشه، چون بحث راجع به ریا در اعمال عبادتی است. طرف را، دلش را مجذوب خود کند، نه در رابطه با شهوت، در رابطه با معنویت. قلوب تمام مسخر الله است. هیچ بشری نسبت به هیچ قلبی از انسانها نمیتواند حالت تسخیری داشته. اولیاء خدا که اینها تسخیر می کنند قلوب را، بحث شخصیشون نیست.
خداست که اون قلوب را متوجه اینها میکند، نه اینکه اینها قلوب را متوجه خود کنند. این اشتباه نشه. در دعاها میخوانیم یا مقلب القلوب والابصار، تو هستی که دل را زیر و رو میکنی. جمله ایست در روایتی دارد قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن یقلبه کیف یشاء. قلب مؤمن در دست قدرت خداست. یقلبه کیف یشاء، هر طور بخواد این دل مؤمن را این طرف اون طرف میکنه، به تعبیر ما متوجه میکنه به یه سمتی یا برمیگرد. خب اگر انسان مکتبی این را توجه کند که دل مؤمنینی که تو میخواهی اونها را تسخیر کنی، اینا مسخر تو نخواهند شد، چون در دست الله هست قلوب اینها. و راه تسخیرش چیز دیگری است، راه تسخیرش خلوص است نسبت به اعمالت. بر طبق آیه قرآن ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. معیار اینه، اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، به زودی قرار می دهد رحمان برای اونها محبت و مودت را در دل مؤمنی. راه تسخیر قلوب ریا نیست، خلوص است. اگر در اعمال خلوص به خرج بدهد انسان، اونگاه است مسخر قلوب قلوب را متوجه او می کند و محبت او را، تخم محبتش را در دلهای مؤمنین می پاشد. اگر ریاکار اون کسی که نعوذ بالله در رابطه با اعمال مکتبیش ریا می کند توجه به این نکته کند، صفحه عوض میشه. انسان دیگه برای غیر خدا کار نخواهد کرد. ضمن اینو تذکر بدم، ممکنه به ذهن آدم بیاد که خب واسه خدا کار میکنم که مردم متوجه من بکنه، این شیطان دیگه خیلی چیزه. تا اینو گفتی این خدا نشدی، این شوخی نکن، لقمه رو دور سر پیچوندی. فقط برای خدا کار کردن دیگه غیر نمیاد توش. بله آثار بحث دیگریست، در گذشته گفتم برای خدا کار می کند و این اثر را هم و این سنت الهی را هم بداند، هیچ اشکال ندارد. می دانم یه اثری دارد اونچنین. باش تشکر از خدا. اما عمل برای خدا که بعد اون گیرم بیاد، این نه، این صحیح نیست به این معنا. یعنی از خلوص می کاهد. نکته دیگری، توجه، راه دیگری، ریاکار به قلب خود برسد، بحث قلب دیگران نه، خود که قهرن این مسئله نسبت به جمیع قلوب است، ولی من در رابطه با قلب خود ریاکار مطرح می کنم، دل. و آن این است که آیا می دانی این نیرویی که به نام قلب و دل خدا به تو عنایت کرده است، در بین تمام نیروهایی که در تو هست بهترین نیروها و افضل جمیع موجودات است یا نه؟ یه بحثی است. شریفترین مخلوقات دل انسان است، افضل جمیع موجودات دل انسان. گاهی بعضی از اهل معرفت میگوین ناموسی است الهی. آیا ارزش دارد این گوهر گرانبها را در گروه غیر خدا بدی؟ اونقدر از این نیرو تجلیل می شود به حدی که گفته می شود قلب المؤمن عرش الرحمن، پایگاه الهی است دل مؤمن. جمله است که در حدیث قدسی دارد، لا یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن. زمین من نمی تواند مرا که خدا هستم، او اینقدر گنجایش ندارد زمین من که مرا بپذیرد. آسمان من خدا که خلقش کردم گنجایش ندارد من خدا را بپذیرد. اما میدانی چه چیز گنجایش دارد الله را بپذیرد؟ قلب و عبد المؤمن، دل بنده مؤمن من است که گنجایش پذیرش مرا دارد. آیا سزاوار است یک انسان مکتبی این دلی را که به نام قلب ایمانی است، معتقد به اصول مکتب است، مؤمن است، این جایگاه الهی را، این عرش الهی را بیاد جایگاه دیگران کند؟ در دل قصدی نسبت به پرستشی غیر خدایی کند؟ دیگری را در دل وارد میکنی؟ و بالاخره توجه به این جهت انسان پیدا کند، آیا عملی که عمل عبادتی و پرستشی است منهای خدا این ارزش دارد؟ چرتش. آیا بدون خدا انسانی که معتقد به خداست، معتقد به مبدأ و معاد است، معتقد به این اصولی است، معتقد به مکتب‌های الهی است، آیا منهای خدا حتی زندگی برایش ارزش دارد؟ چه برسد به عمل؟ اگر خدا را منها کند، نعوذ بالله، مؤمن در اعمالش، در زندگیش، اون زندگی صفا ندارد. صفای رجل الهی به این است که تمام زندگیش، سراسر زندگیش همش به اضافه خدا باشد. اون عارف میگوید دل بی تو تمنا نکند کوی منا را، زیرا که صفایی نبود بی تو صفا را. آیا حج رفتن منهای الله ارزش دارد این عبادت؟ صفا داردی؟ لذت داردی؟ نماز منهای خدا؟ نعوذ بالله. روزه منهای خدا؟ عبادت منهای خدا؟ توجه به این جهت پیدا کنند. زین العابدین صلوات الله علیه جمله‌ای دارد در صحیفه سجادیه در همین دعای مکارم الاخلاق. ببین از خدا چه می‌خواهد. می‌گوید اللهم صل علی محمد و آل محمد وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به واستعملنی بما تسألنی غدن عن واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له. این جمله واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له، پروردگارا فارغ بگردان روزها و ایام مرا، روزگاران مرا. افراغ در لغت به معنای خالی کردن چیزی از ظرفی است به طوری که هیچ تهش باقی نمونه. این عرب میگه افراغ. افراغ اینا، خالی کردن پیاله و کاسه و ظرف، معناش اینه جوری خالی کنی که هیچی تش نمونه. و استفرغ ایامی، فارغ بگردان روزگاران مرا برای اون چه که آفریده ای از برای اون مرا. یعنی سراسر زندگی مرا از غیر پرستش تو خالی کن. سراسر زندگیم رو خالی کن از غیر پرستش تو. فی ما خلقتنی له، نسبت به اون چیزی که مرا خلق کردی برای او. برای چه خلق شده ایم ما؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اون کاری را که ما در این عالم در رابطه با خلقتمان برای او خلق شده ایم، مسئله پرستش الله است، معرفت به خدا و عمل کردن بر طبق اون بینش الهی که انسان پیدا می کند. روایتیست، این روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد حضرت فرمودند که در تورات نوشته شده است این جملات: ای اولاد آدم، فراغت کن برای طاعات و عبادات تا قلبت را پر کنم از خوفم. تو در صدد این باش که تمام روزگارانت را برای طاعت خدا مصرف کنی. تو این کارو بکن. نتیجه و آن این است، من خدا پر می کنم دلت را از خوفم. اگر فراغت نکنی برای عبادتم، اگر تمام روزگارانت را خالی نکنی برای پرستش من، اطاعت من، قلبت را پر می کنم به شغل دنیا. یعنی این دلت را در گرو دنیا می دهم. سپس فقر و فاقعت را مسدود نمی کنم. یعنی یک عمر طبعت این چنین می شود، یه طبعی نیازمند به طبیعت که همش بدون، و موکول می کنم تو را به طلب، یعنی ولت می کنم مثل این حیوانات که چجور دنبال علف می دوه، تو هم مثل اونا بدون، و تا آخر عمر این روح تو این حالت اضطراب و ناراحتی در رابطه با کمبودش را حس می‌کند. یه همچه حالتی. آیا بهتر نیست انسان دل را در گرو خدا بدهد و ایامش را فارغ کند، خالی کند از غیر طاعت خدا و تمام اعمالش را به اضافه خدا انجام دهد، حتی اعمال طبیعیش را به عنوان یک وظیفه که شکل اطاعتی و عبادتی به او بدهد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.